أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابتداء سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، از همه عزیزانی که لطف کردند اینجا تشریف آوردند، خطبای عزیز و بزرگوار، مداحان عزیز، جمع نخبگانی کشور، کنشگران فضای مجازی، مجاهدان جهاد تبیین و سایر گروهایی که از نهادهای مختلف دعوت شدند، خدمت همشون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند یک برکتی به این جلسه ما بده و باعث بشه جبهه حق به پیروزی‌های قدرتمندی دست پیدا کنه و امیدواریم که خداوند عاقبت همه ما رو بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده. خب، بیش از یک هفته هست که از حکم تاریخی و مهم مقام معظم رهبری در رابطه با واجب بودن جهاد و حمایت از حزب الله لبنان و تمام مردم در سرزمین لبنان داره میگذره. حضرت آقا در خطبه‌های نماز جمعه در قسمت عربی این رو تأکید فرمودند و فرمودند باید به کشورها کمک بشه. خب، اولین سوالی که مطرح میشه این هست که ما چه کردیم؟ این سوال ابتدایی هست. من اگر اجازه بدید یک ابتدا سوزنی به خودم بزنم. اگر الان به جای مقام معظم رهبری خود امام زمان تشریف می داشتند و می فرمودند که واجبه که هر کس به هر صورتی که توان داره از حزب الله و لبنان حمایت بکنه، ما دقیقا چه کار می کردیم؟ غیر از کاری که همین الان اتفاق افتاده، خدای نکرده اگر کاری انجام نشده، یعنی اگر حجت ابن الحسن هم تشریف بیارند کاری انجام نمیشه. آقا فرمودن فرضه، فرض یعنی واجبه قطعی که همراه با فوریت هست، ما باید کار انجام بدیم. خلاصه هر کس توانی داره، کاری داره، میتونه کاری از دستش بر بیاد، باید بتونه انجام بده. من موقعی که حضرت آقا این حکم رو بیان فرمودند، من دخترم رو صدا زدم، گفتم بابا ببین تو به سن تکلیف رسیدی، وقتی حضرت آقا میفرمایند بر همه واجبه، یعنی بر تو هم واجبه، همونجور که بر ما واجبه، برو بشین فکر کن ببین میتونی چه کار انجام بدی. هر کس هر کاری میتونه باید انجام بده. بزرگواران، شما عموما جمع نخبگانی کشور هستید، جدا از اینکه خودمون باید یک کاری انجام بدیم، باید بتونیم دیگران را هم به جهاد امر کنیم. گذشت دوران جهاد تبیین، امروز دوران تحریض به جهاد تبیینه. یه دورانی بود که من و شما میرفتیم جهاد تبیین انجام میدادیم، خیلی خوب بود. امروز ما باید تحریض به جهاد تبیین بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید مجاهد تربیت بکنیم. خب، خداوند در قرآن به این اصل اشاره میفرماید. خداوند در سوره مبارکه انفال آیه 65 میفرماید یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای پیامبر مردم رو به جنگ تحریض کن. فقط خودت بری به جنگی فایده نداره، مؤمنین هم باید برن بجنگند. خب اگر مؤمنین برن بجنگند، امروز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی اگر ما بتونیم مجاهد جهاد تبیین تربیت بکنیم، خداوند در اینجا میفرماید اگر مؤمنین به قتال تحریض شدند، ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین، اگر شما 20 نفر بودید میتونید بر افراد مختلف پیروز بشید، میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی بر 200 نفر شما میتونید پیروز بشید. ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین و این یکون منکم معتون یغلبون الفن من الذین کفروا. خب حالا اگر شما 100 نفر بودید میتونید بر گروهی که 1000 نفر هستند پیروز بشید. یعنی اگر ما دنبال نصرت الهی هستیم، اگر دنبال برکت در کار هستیم، کاری که باید انجام بدیم این هست که دیگران رو تحریض به جهاد بکنیم. این کار اول ما هستش. خب حالا باید ببینیم چجوری مردم تحریض به جهاد میشند. ما باید بتونیم برای تمام مردم اون نقش مشخص کنیم. یعنی من امام جماعت، خودم توی مسجد چه وظیفه‌ای دارم؟ من میتونم کلیپ پخش کنم، میتونم مستند پخش کنم، میتونم با سخنرانی هم شور دفاع از مردم حزب الله رو برافروخته تر بکنم، میتونم پول جمع بکنم برای کمک به مردم لبنان، برای حزب الله لبنان، همه اینجور کارا. حالا آمد و یک پیرزن مثلا 90 ساله از من پرسید حاج آقا من چه کار کنم؟ من که نه پول دارم نه توان دیگه ای دارم، من میتونم چه کار انجام بدم؟ ما باید بتونیم برای اونم نقش تعریف بکنیم. او میتونه نماز استغاثه به امام زمان بخونه، او میتونه برای سلامتی رزمندگان اسلام دعا بکنه، صدقه کنار بذاره، قرآن بخونه. خلاصه بزرگواران هر کس کاری از دستش برمیاد باید انجام بده. من هفته پیش یک توییت و ویراستی منتشر شد، قبلش استخاره کردم، وضو گرفتم، نماز خوندم، کلی که میخواستم یک انتقاد به بچه های انقلابی داشته باشم. خب ما خاک پای بسیجیان حضرت آقا هم نمیشیم. دیدید تو سخنرانی ها توی جای مختلف من هیچ وقت کاری نمی کنم که یک ضربه ای به بچه های انقلابی بخوره، اما اینجا مجبور بودم. هفته پیش من عرض کردم که متاسفانه بچه های انقلابی ما انقلابی دایورتی شدند. یعنی چی؟ یعنی هر چی آقا بفرمایند اونا یه دایورت به بقیه میکنند. یعنی اگر حضرت آقا بفرمایند که باید جهاد تبیین بکنید، اونا میگن خب وظیفه ما نیست، دوستی ما انجام بده. آقا میفرماید جهاد فرزندآوری باید انجام بشه، میگن خب دولت باید وظیفه‌اش رو انجام بده، ما که کاری نباید انجام بدیم. اگر آقا بگه جهاد فوری باید به حزب الله کمک بشه، میگن منظور آقای بوده که سپاه موشک بزنه. خب بالاخره بزرگواران ما همه چیز رو داریم دایورت میکنیم به بقیه. آقا به ما فرمودن، مگه جهاد تبیین رو آقا به ما نفرمودند؟ مگر فوری بودن حمایت از محور مقاومت رو به ما نفرمودند؟ پس هر کدوم از ما هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم. نکته بعدی، در این 3 سال حضرت آقا برای 2 کار فرمودند واجب قطعی، واجب فوری. 1 بار برای جهاد تبیین فرمودند، 1 بار برای حمایت از حزب الله. الان ما باید در رابطه با این 2 موضوع خیلی حساس باشیم. آقا فرموده بزرگوارم واجب فوری در اغلب مواقع دیگه قضا نداره. یعنی شما اگر نمازتون قضا بشه میتونید بعدن قضاش رو بخونید، اما واجب فوری دیگه قضا نداره. آقا برای جهاد تبیین فرمودن فریضه قطعی و فریضه فوری، برای حمایت از محور مقاومت هم فرمودن فرض است، یعنی واجب فوری است. پس ما باید فوراً یک کاری انجام بدیم، حتما. یعنی همین الان باید یک کاری انجام بدیم، فردا باید کار انجام بدیم، وگرنه دیر میشه دیگه. فرصت این نیستش که ما بگیم انشالله میذاریم بعدنها یک کاری انشالله انجام بشه. نه، ما باید فوری کار انجام بدیم. خب یکی از کارهایی که همه ما به عنوان فوری بودن باید علم اون رو برداریم جهاد تبیینه. اون چیزی که سوخت موشک سپاه ما خواهد بود تبیین مردم ما هستش. یعنی اگر ما تبیین بکنیم، مردم همراهی بکنند، نیروهای نظامی و مسلح ما به خودشون جرأت میدن که اسرائیل رو بزنند. اما اگر ببینن در داخل کشور صدای مخالفت داره بلند میشه، تو کف خیابون فتنه درست شده، اینها چجوری برن با دشمن بجنگند؟ موقعی که عمار داره جهاد تبیین میکنه، مالک اشدر شمشیرش میبره و میره سمت خیمه معاویه. اما موقعی که عمار به شهادت رسید،
زمانی که عمار نباشه مالک باید از چند قدمی خیمه معاویه برگرده. امروز مالک ها به چند قدمی خیمه معاویه ها رسیدند. عمارها باید وظیفه‌شون رو انجام بدن. شما بزرگواران عمارای این نظامید. علم جهاد تبین در دستان ما و شما هستش. باید بتونیم توی این زمینه کار بکنیم. پس توی این زمینه باید گره های ذهنی باز بشه. این همون جهاد فوری هستش که ما باید انجام بدیم. البته جدا از کمک های مالی و کمک های دیگه‌ای که به مردم لبنان باید انجام بشه. اما یکی از مهمتریناش جهاد تبین. نکته اساسی این هست که ما داریم گاهی وقتا پازل دشمن رو تکمیل میکنیم. شبهه‌ای که امروز منتقل خواهد شد و منتشر داره میشه یک شبهه بیشتر نیست. دشمن به واسطه اینکه عمارای انقلاب رو سرگرم بکنه میاد شبهه‌های خیلی دست چندم رو برای اونها پررنگ میکنه. اون موقع بچه‌های انقلاب به جایی که درگیر این بشن که به شبهه اصلی دشمن پاسخ بدن، خودشون درگیر شبهات خودشون شدن. مثلا الان میشینیم توی جلسات مختلف، اولین سوالی که میاد این استش که آیا سید حسن نصرالله زنده یا به شهادت رسیده. این شبهه منه. خب واقعا این شبهه عموم مردمه؟ یا میگه آقا به نظر شبهه مردم چیه؟ میگه به نظر من شبهه مردم این استش که بدن سید حسن نصرالله چی شده؟ واقعا این شبهه مردمه یا شبهه ماهایه؟ یا تا قبل از این جریان وعده صادق دو میگفتن شبهه مردم این استش که سپاه چرا نمیزنه؟ نه بزرگوارم، کجا شبهه مردم این بود؟ این شبهه ما انقلابیایه. چرا شبهه خودمون رو به 80 یا 90 درصد دیگه جامعه تسری میدیم؟ بابا شبهه جامعه اون نیست. ما باید شبهه رو دقیق متوجه بشیم. وگرنه همون بنایی که توی انتخابات هممون درگیرش شدیم الان هم اینجوری میشه. توی انتخابات به جایی که بدنه انقلابی درگیر این بشن که چه کنیم مشارکت افزایش پیدا کنه، چه اتفاق افتاد؟ درگیر دو قطبی بین خود بدنه انقلاب شدن. الان هم که داره همون میشه. شبهه اصلی که دشمن داره منتشر میکنه یک شبهه بیشتر نیست. شما پیام رضا پهلوی رو دیشب ببینید، شما پیام نیتانیاهو رو ببینید، شما پیامای سایرین رو ببینید، خطی که دشمن در پیش گرفته تو رسانه ها نگاه کنید، شبهه یکی خواهد بود. و اون این استش که چرا ما باید به محور مقاومت کمک کنیم؟ مگر ما تو کشورمون فقیر نداریم؟ مگر بیکار نداریم؟ مگر کسایی نداریم که این همه جوانن که خونه ندارن؟ خب به جایی که پولایی که دارید میدید به سوریه، دارید میدید به لبنان، دارید میدید به غزه، دارید به این جور جهان میدید، خب بدید اینا مشکلشون حل بشه. چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، مگر اینا رو الان دشمن نمیگه؟ شبهه یکی بیشتر نیست. چرایی کمک ایران به محور مقاومت. خدای نکرده اگر جنگ بشه این شبهه پررنگتر خواهد بود. ما به یک منطقی دست پیدا کردیم به لطف امام زمان. ما تونستیم توی این زمینه به یک فناوری برسیم برای اینکه چه کنیم. تمام شبهات حول محور مقاومت در عرض 5 دقیقه 6 دقیقه این شبهات بتونه جواب داده بشه. بزرگوارانی که ما محضرشون بودیم خاطرشون هست، من جریان صعود 40 ساله 2 هم همین عرض کردم. گفتم اونجا هم به یه فناوری رسیدیم که در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه کمتر از 10 دقیقه میتونیم یه شخصی که شبهات ضد انقلابی هست رو بیاریم به عنوان یک انقلابی که حالا سوال داره، بحث داره. در عرض 10 دقیقه میتونیم این کار رو انجام بدیم. و الان در رابطه با محور مقاومت عرض زمین است به جایی که هی برین شبهات رو دونه 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 جواب بدید، در عرض 5 دقیقه بیایید این منطق رو همه مسلط بشند، تو هر جایی که میتونن برن بگن، یعنی دانشجوهایی که تو خوابگاه هستن برن تو اتاقا دونه دونه این کار رو انجام بدن. اون کسی که تو اداره هست با همکارانش، اون دانشجویی که خوابگاهی نیست سر کلاسش، از استادش اجازه بپرسه یک کنفرانسی بده. اون طلبه‌ای که توی مسجد هست بین نماز و بعد از نماز تو 5 دقیقه میتونه این رو بگه. اون عزیزی که منبری هست تو منبرش بگه. اون معلم سر کلاس بگه. اون کسی که تهیه کننده و کارگردان و موشنگراف و پوستر و این هست تو همین زمینه شروع کنه کار کردن. من خدمت شما بزرگواران قول میدم که شما وقتی این چند دقیقه رو منتقل کردید، اون شخصی که در جلوی شما نشسته اگر معاند نباشه 100% قبول میکنه. حتی اون معاندش هم یه چیز رو متوجه میشه که چقدر جمهوری اسلامی منطقش در منطقه منطق دقیقیه. این رو متوجه میشه. خب قبل از این که من وارد مبحث و محور اصلی بشم، یه پیشنهاد دیگه دارم. جدا از این که شما جای مختلف صحبت میکنید، بعضی از افراد هستند میگن آقا ما خونه داریم، یا من خیلی روم نمیشه برم توی دانشگاه و مدرسه و اینا صحبت کنم، من چه کار کنم؟ اولا بزرگواران این توجیه، بزرگان ما برای دین قطعه قطعه شدند، پیامبران رو چجوری قطعه قطعه کردند؟ از اون طرف شما نگاه میکنید یه شخصی رو مثل حبیب نجار، ایشون رو به درخت بستن با اره نصفش کردن، مرحوم قاضی نورالله شوشتری رو روی زمین خوابوندنش، این شاخه های تنومند درخت رو کندند پر میخ کردند، با هر ضربه ای که می زدن یک قطعه از بدنشون کنده می شد. بزرگان ما اینطوری سختی کشیدن. حالا ما جوشه رو می زنیم که تو فضای مجازی یه دونه فوش بهمون بدن، تو فضای مجازی یه دونه مسخرمون کنن، بکنن. چرا اینقدر ما ترسو شدیم؟ دفاع از نظام سختی داره. اما با این وجود یه کاری که هممون میتونیم تو این زمینه انجام بدیم، من پیشنهادم اینه هر کدوم از بزرگواران یک صوت 5 دقیقه ضبط بکنند به صورت صمیمی. این صوت رو برای تمام مخاطبینشون ارسال بکنند، یعنی برای 1000 نفر 2000 نفر، اون یکی تلگرام داره، اون ایتا داره، اون یکی واتساپ داره، اون یکی، برای همه بفرسته. بسیار صمیمی بگه مثلا سلام، من فکر کردم که مثلا یک مطلبی رسیدم در رابطه با یه چیز شبهه جالبی بود، گفتم به شما هم بگم. 5 دقیقه برداره توضیح بده. از 1000 نفر من قول میدم از این 1000 نفر رو بالای 900 نفر اثر میگذاره. ما باید کار کنیم. نصرت الهی زمانی اتفاق میفته که ما حرکت بکنیم. ما حرکت نکنیم نصرت اتفاق نخواهد افتاد. بنی اسرائیل آمدند چون حرکت کردند، آمدند به نیل رسیدند، پشت سر ابرقدرتی مثل فرعون بود، نصرت الهی اتفاق افتاد چون اونها قیام کرده بودند. ما قیام بکنیم نصرت الهی اتفاق میفته. اما با نشستن و قصه خوردن و اینی که دیگه انقلاب از بین رفت، اسلام از بین رفت، با این جور چیزا هیچ مشکلی حل نمیشه. ما باید بتونیم کارهای اثرگذار انجام بدیم. اما اون 5 دقیقه‌ای که وعده‌اش رو دادیم، من سعی میکنم این 5 دقیقه رو یکم طولانی تر بگم، توی 10 دقیقه اینها من عرض بکنم که شما بزرگواران وقتی میخواین ارائه بدین همون 5 دقیقه بشه که من بتونم یک کمی توضیحات بیشتری تو این زمینه عرض کنم. سوال دقیقاً چیه؟ ما چرا داریم به محور مقاومت کمک میکنیم؟ به ما چه مربوطه؟ کل بحث اینه. میخواییم به این مطلب یک بار برای همیشه جواب بدیم. مبحثی که وجود داره این است که ما باید مبحث اسرائیل رو به بیش از 100 سال پیش برگردیم، موقعی که یهودیا کم کم می آمدن سمت فلسطین. سال 1948 فرا رسید، رژیم قاسب صهیونیستی اعلام موجودیت کرد، کشورهای عربی و اسلامی منطقه به مقابله با اسرائیل بلند شدند و شکست خوردند. اسرائیل هم بخشی از تمام این کشورها رو گرفت. حدود 20 سال بعد اسرائیل مجبور شد این کشورهای عربی رو واگذار کنه به خود این کشورها. اما تقریباً تمام فلسطین رو گرفت. یعنی دیگه سال 1968 تقریبا تمام فلسطین گرفته شده بود. اونها شعارشون چی بود؟ آیا گرفتن فلسطین بود؟ نه، اونها شعارشون بسیار فراتر از این بود. نظریه پرداز اسرائیل تئودور هرسل که بزرگ اسرائیلیا هست، شعاری که برای اسرائیل مشخص کرد این بود، گفت در کتب مقدس ما آمده که محدوده کشور یهود از نیل تا فراته. شعار اسرائیل از همون روز اول اسرائیل بزرگ و از نیل تا فرات بود. خب یه شعار بود، هیچ وقت مدون نشده بود. حدود سالهای 1980 و 81 یک شخصی به نام اود دینون آمد و این طرح رو شروع کرد مدون کردن. و این شخص مشاور شارون بود، آریل شارون، آمد طرح اسرائیل بزرگ رو مدون کرد و مشخص کرد که باید کشورها قطعه قطعه بشن. مدل این کشورها به صورتی بود که قسمت‌های مختلف ایران هم تجزیه می‌شد. ایران به 5 قسمت تقسیم می‌شد. یعنی اگر پهلوی هم می‌بود، کاری اصلا به جمهوری اسلامی نداره، بنابر این بود که کشورهای منطقه از جمله ایران تجزیه بشن. مدل این تجزیه هم خود اوددیون در طرحش می‌نویسه باید به صورتی باشه که اینها مباحث نژادیشون، مباحث قومیتیشون، مباحث دینی و مذهبیشون همیشه به صورتی باشه که اینها در جنگ با هم باشن. اصلا از ابتدا تو جنگ جهانی که نقشه خاورمیانه رو پهن کردن، فرانسوی‌ها اون بره میز نشستن، انگلیسی‌ها این بره میز نشستن، خطکش گذاشتند و در طرح سایکس‌پیکو آمدند این منطقه را از هم جدا کردن، بر پایه دعوای قومی شکلش دادن که همیشه کشورها با هم دیگه بجنگن. خب چرا طرح اوددینون انجام نشد؟ دلیلش این بود که یک کشوری وجود داشت به نام شوروی. شوروی توی منطقه قدرت داشت، اسرائیل و آمریکا هم جرأت نمی‌کردن این کار را انجام بدن. سال 1991 فرارسید، شوروی نابود شد. یه شخصی است به نام ریچارد پرل به همراه یه شخص دیگه به نام ولفوویس، اینا آمدن یه طرحی رو نوشتن با عنوان خاورمیانه جدید. این خاورمیانه جدید وسطش اسرائیل بزرگه، یعنی بر پایه این شکل گرفته کشورهای منطقه قطعه قطعه خواهند شد. برای اینکه این نقشه محقق بشه، موقعی که بوش آمد سر کار، اینها هم همه در وزارت خارجه آمریکا مسئولیت گرفتند و قرار شد طرح رو جلو ببرند. 11 سپتامبر اتفاق افتاد. من اصلا کار ندارم که 11 سپتامبر کار کی بود، خودیشون بود، خودزنی بود، هرچند کلی سند تو این زمینه وجود داره، اما ازش بگذریم. 11 سپتامبر اتفاق افتاد. جنرال وزلی کلارک، جنرال 4 ستاره ارتش آمریکا، ایشون یک سخنرانی داره حدود سال 2004، یک ماجرای عجیبی رو ایشون نقل میکنه. ایشون میگه موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، من بعد از 10 روز رفتم پنتاگون، یکی از رفقام که یکی از مقامات عالی رتبه پنتاگون بود رو دیدم، بهش گفتم فلانی چه خبر؟ گفت قراره به عراق حمله کنیم. گفتم عراق؟ مگر شما نگفتید 11 سپتامبر کار القاعده ایه؟ مگر نگفتید القاعده مال افغانستانه؟ خب پس چرا میخواید به عراق حمله کنید؟ گفت نمیدونم. ایشون میگه گذشت، بعد از یه مدتی ما به افغانستان حمله کردیم. یه چند روز از این جریان گذشت، باز من آمده بودم پنتاگون، یه دوستم دیدم، بهش گفتم فلانی حالا که به افغانستان حمله کردیم، اون طرحی که گفتی برای حمله به عراق آیا هنوز هست؟ گفت طرح بزرگتر شد. گفتم یعنی چی؟ گفت بیا بریم داخل اتاق. دست من رو گرفت برد داخل اتاق، رفت از روی میز یک کاغذی رو برداشت، گفت این الان از بالا آمده. بعد خودش میگه منظورش از اتاق وزیر بود. گفت به ما گفتن باید به 7 کشور حمله کنید: عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبی و در نهایت به ایران. من گفتم تو چند سال؟ گفت در 5 سال. گفتم چرا؟ گفت من نمیدونم. سخنرانی ایشون تموم میشه. ایشون یعنی جنرال وزلی کلارک یه صحبت دیگه ای داره سال 2007، یعنی حالا 5 سال تموم شده. یعنی قرار بوده تو این 5 سال به این 7 کشور حمله بشه. ایشون تو سخنرانیش میگه ما قرار بود در عرض 5 سال به 7 کشور حمله کنیم، اما تو همون کشور اول شکست خوردیم. دلیلش این بود که ایران نقشه ما رو متوجه شد. خب حرف این است، ایران چه کار کرد؟ کاری که ایران انجام داد، خب ایران که توان مالی عجیبی نداره، توان تسلیحاتی عجیب غریبی که نداشت، کاری که ایران در اون دوران انجام داد این بود که آمد توی کشورهای مختلف هسته های مقاومت رو شکل داد. مثلا ما یه دونه لبنان حزب الله شنیدیم، اما آمد کارهای پیچیده ای انجام داد. مثلا شما نگاه میکنید ببینید آمریکا به محضی که شوروی فروپاشیش اتفاق افتاد در سال 1991 به عراق حمله کرد، به سودان حمله کرد، به سومالی حمله کرد، به همین کشورها حمله کرد. هیچ کس هم نتونست جلوش بیاد. چرا؟ این میآمد همین مدلی که برای افغانستان داشت که بیاد اسلام خواهای تندرو رو مسلح بکنه که در مقابل حکومت کمونیستی باستند و نذارن تفکر کمونیست گسترش پیدا کنه. این آمد تو سودان و سومالی همینجور کار انجام داد. مثلا سودان رو تجزیه کرد، اون قسمت جنوب سودان که مسیحی ها بودن رو به جون مسلمان های شمالی سودان انداخت و تجزیه شد. اون قسمتی که تجزیه شد که مسیحی ها بودن اتفاقا نفت اونجا بود. این رو به این صورت اصلا کلن انجام داد. جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی آمد اون گروه هایی که در مقابل آمریکا بودند، اون گروه هایی که دنبال استقلال طلبی بودند، اونها رو حمایت کرد. هسته های مقاوم رو توی این کشورها مشخص کرد، توی سودان یک مدل، توی سومالی یک مدل. اصلا سومالی که رسمی، یعنی ایران سلاح برد، تجهیزات برد، تمام اینا رو برد، خیلی دقیق تونست این کار رو انجام بده. تو سودان هم همین کار رو انجام داد، توی سودان هم این کار رو انجام داد. رابطه سودان با ما رابطه خیلی خوبی بود. درسته حاکمش حاکم دیکتاتوری بود عمر البشیر، اما چون در مقابل اسرائیل بود، خب از این طرف ایران هم همپیمانش حساب می شد، با هم مکاتباتی داشتن، همپیمان با هم بودن. آمریکا آمد این بحث شیعه و سنی رو خیلی پررنگ کرد. کار به جایی رسید که سال 2014 به واسطه این که ایران شیعه هست و داره در مقابل اهل سنت وامیسته، اونها رابطه شون رو تقریبا با ایران کمرنگ کردن. اما متاسفانه سال 2016 رابطه ما کلن قطع شد و ماجرا این بود که یک تعداد از افرادی که افراد خوبی بودند، غیرت دینی چه بسا داشتند، اما لحاظ بصیرت نمرشون 0 بود، به سفارت عربستان حمله کردند. به محضی که به سفارت عربستان حمله کردند، عربستان، سودان و این کشورها رابطهشون رو کلن با ما قطع کردند. یعنی یک برنامه بزرگی که ایران پایه‌ریزی کرده بود با یک اشتباه یک تعداد افراد خودسر این از بین رفت. بزرگواران، من اینجا پرانتز عرض بکنم، غیرت دینی بسیار عالیه، اما وقتی این غیرت دینی جامع نباشه و انسان کامل نبینه داره چه اتفاقی میفته، متاسفانه یه تبعات سنگینی برای یک کشور درست میکنه. و شما نگاه میکنید یک دفعه محور مقاومت رو با آسیب جدی همراه میکنه. بماند ایران آمد از این کشورها حمایت کرد و نقشه خاورمیانه بزرگ در اون دوران شکست خورد. خب آمریکا آمد چه کار کرد؟ آمریکا آمد تو تمام این کشورها فتنه انگیزی شروع کرد. به افغانستان که حمله کرده بود. به عراق هم که حمله کرده بود. سودان و سومالی و لیبی هم که درگیر شده بودن. فتنه های داخلی داشتن. جنگ 33 روزه بود. جنگ 22 روزه. جنگ 11 روزه. تربیت داعش. فتنه های گسترده‌ای که تو ایران فراهم کرد. فتنه های قومیتی، فتنه های همه چیز درست کرد. برای اینکه سال 2020 خاورمیانه جدید رو شکل بده. برای اینکه خاورمیانه جدید رو شکل بده آمریکا چقدر هزینه کرد؟ 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار. بزرگواران، کل درآمد نفتی ما از زمان اکتشاف نفت تا به امروز 1500 میلیارد دلاره. آمریکا فقط توی این 20 سال 7000 میلیارد دلار هزینه کرد. یعنی 5 برابر کل درآمد نفتی تاریخ ایران از زمان اکتشاف نفت تا به امروز. خب ما ورود پیدا کردیم، ما چقدر هزینه کردیم؟ ما برای اینکه تجزیه نشیم، ما برای اینکه میلیون ها نفر تو این کشور کشته نشند، ما برای اینکه منطقه رو نجات بدیم، ما چقدر هزینه کردیم؟ ترامپ تو پیام سال 98ش به مردم ایران گفت حکومت شما تا به امروز 16 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده. خب این که معلومه دروغه، اما 16 میلیارد دلار ما هزینه کردیم. آمریکا 7 تریلیون دلار هزینه کرد. 16 میلیارد کجا؟ 7000 میلیارد کجا؟ سال 2020 تمام شد. خاورمیانه با قرائت جمهوری اسلامی شکل گرفت یا با قرائت آمریکا؟ ما با یک بودجه بسیار کم تونستیم در مقابل تمام ابرقدرت‌های عالم بایستیم. من دو سه جمله اینجا عرض بکنم. اولا 16 میلیارد دلار یعنی چی؟ ما که از بودجه اقتصاد و وزارت بهداشت و اینا بر نداشتیم. این بودجه دفاعی کشور بود. فرماندهان نظامی ما حقوق نیروهاشون رو دادند. دانشگاهاشون رو زدند. موشکاشون رو ساختن، پهپادهاشون رو ساختن، تمام رادار همه چیز ساختن. حالا صلاح میدونن بخشی از این پول رو بدن به محور مقاومت که بازدارندگی ایجاد بشه. ما جز کشورهایی هستیم که پایین ترین بودجه نظامی رو داریم. ما بودجه نظامیمون تقریبا 12 میلیارد دلاره. آمریکا 800 میلیارد دلار بودجه نظامی. همین ژاپن، همین آلمان که میگن ارتش ندارن. ببین یک سال پیش، دو سال پیش که من یادم نگاه میکردم 48 میلیارد دلار بودجه نظامی دارن. ما 12 میلیارد دلار. عربستان قبل از جریان یمن 50 میلیارد دلار بودجه نظامی بود. ما 12 میلیارد دلار. و تمام این هزینه رو با همون پول کم انجام دادیم. و تونستیم موفق بشیم. حالا یه سوال، یکی میگه آقا به ما چه مربوطه؟ میذاشتید اگر جنگ به داخل کشیده شد باشه. اولا این منطق منطق عجیبیه. پس با این منطق نصف بودجه وزارت بهداشت رو باید بردارید. بردارید دیگه. چرا؟ دلیلش این ازش که نیمی از بودجهش بره پیشگیریه. برای چی قطره فلج اطفال میزنید؟ برای چی واکسن میزنید؟ برای چی این کار رو انجام میدید؟ اجازه بدید فلج اطفال اتفاق بیفته بعدم درمان کنید. بودجه وزارت کشاورزی باید برش داریم. چرا؟ چرا اینا سم میزنن برای آفتها؟ چرا اینا خیلی تدابیر میکنن گیان آفت نگیر؟ اجازه بدن آفت بگیره؟ وقتی آفت گرفت برای یه فکری براش میکنه. اصلا شما تمام دوربینای کشور رو بردارید، اجازه بدیم دزدی بشه، ماشینا دزدی بشه، سرقت بشه، همه چی بشه، بعدن که سرقت شد برید بررسی کنید. چرا ماشینتون رو قفل میکنید؟ چرا دزدگیر میذارید اینقدر خرج میکنید؟ اجازه بدید وقتی دزدید اون موقع برید و یه فکری بکنید. کسی منطق رو قبول داره؟ آخه چی جمله رو میگه اجازه بدیم دشمن بیاد تو کشور اون بعدن فکر بکنه؟ اون کسی که حرفی رو نمیزنه. اما باش، اشکال نداره، جنگ به داخل کشور کشیده میشه. من اصلا کار ندارم چند میلیون نفر کشته میشن. اصلا اینا رو بذارین کنار. ریالی پولی چقدر خسارت میبینیم؟ 8 سال دفاع مقدس که ما تقریبا هیچ زیرساختی نداشتیم. الان هم زیرساختمونه. ما که زیرساختی نداشتیم. از اون برم صدام چنین تجهیزات پیچیده امروزه رو نداشت. که یک دونه موشک میاد ساختمون 30 طبقه با هم میاد پایین. اون موقع روز کاتیوشا بود دیگه، یه دونه موشکی میخورد به یک ساختمونی مثلا یک طبقهش آسیب میدید، دو طبقهش آسیب میدید، معمولا اینجوری بود. خانم سوزان مالونی توی کتاب اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب میگه حداقل خسارتی که ایران در جنگ دید 592 میلیارد دلاره، یعنی حدودا 600 میلیارد دلار. 600 میلیارد دلار کجا؟ 16 میلیارد دلاری که ما هزینه کردیم کجا؟ جدا از تبعات کشدار عجیب غریب ها، بزرگواران ما با هر مبنای نگاه کنید، مبنای انسانی نگاه کنید، ما منطقمون دقیق بود، از مظلومان عالم حمایت کردیم. منطق اسلامی نگاه کنیم، بازم دقیق، من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس بمسلم، هر کس صبح بکنه و دغدغه مسلمان‌ها رو نداشته مسلمان نیست. ما دغدغه داشتیم. با منطق اقتصادی نگاه کنید، بازم پیروز شدیم. با منطق ایرانیت نگاه کنیم، 100% پیروز شدیم. کجای این کسایی که میگن چو ایران مباشد تن من مباد؟ کی از این مرزها حمایت کرد؟ جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. حضوران هر حکومتی وظیفش این استش که حاکمیتش رو حفظ بکنه، تمامیت ارزش رو حفظ کنه. حتی قاجار که اینقدر ایران رو فروختن، اینا هم دیگه که اینقدر بی غیرت بودن خیلی هاشون، اینا هم جنگیدن، تو جنگ شکست خوردن، مجبور شدن گلستان و ترکمنچای رو بدن. اونا هم اینجوری بودن. جمهوری اسلامی عمق استراتژیش رو برداشته، هسته های مقاومتش رو شکل داد. خب پس اسرائیل شکست خورد، اسرائیل بزرگ شکل نگیره. نقشه دوم اسرائیل چی بود؟ معامله قرن. معامله قرن که معروف به طرح ترامپ، این طرحی بود که قرار بود آسیا رو از هند کریدورش رو به اروپا متصل کنه. اگر شما خاطر شریفتون باشه، نتانیاهو رفت سازمان ملل، دو تا تابلو دستش گرفت. یه تابلو اینجوری بود که رنگ ایران، سوریه و لبنان سیاه بود، گفت این کریدور میخواد از اینجا رد شه. یه تصویر دیگه هم نشون داد، گفت چیزی از اینجا باید رد شه. نکته عجیب تو اون تصویر این بود که اون راه باید از غزه رد میشد و هیچ راه دیگه وجود نداشت. یعنی اسرائیل باید به غزه حمله میکرد. چه اتفاقی افتاد؟ اسرائیل رفت با کشورهای منطقه عادی سازی کرد، یک دفعه رو دست خورد. 7 اکتبر طوفان الاقصا اتفاق افتاد و تمام نقشه های اونها رو نقشه بر آب کرد. اسرائیل هیچ راهی دیگه نداره. اسرائیل قطعا در حال غرق شدنه. او باید کاری بکنه که آمریکا وارد منطقه بشه تا بتونه نجات پیدا کنه. که ایران هم با هوشیاری که داره انجام میده، با هسته های مقاومت خودش، اجازه نمیده آمریکا وارد منطقه بشه. بزرگواران این مخلص کلام ما بود. چرا داریم به محور مقاومت کمک میکنیم؟ چون یک، که کل حرفمون هم همین بود، اگر ما وارد منطقه نمی شدیم، ایران تجزیه می شد. ما جلوی تجزیه خودمون رو گرفتیم. ما اجازه ندادیم ایران تجزیه بشه با پایین ترین از اینه. جدا از این که کارهای انسانی و کارهای اسلامی و تمام این امور رو انجام دادیم به بهترین صورت، که شما نگاه می کنید می بینید الان چقدر کشورهای منطقه حامی ایران هستند. این به واسطه این استش که ایران این هسته های مقاومت رو شکل داد و به بهترین صورت کار رو جلو برد. خب پس کل بحثمون این شد که یک، تحریض به جهاد بکنیم، جهادگر تربیت بکنیم. دو، خودمون الان یک کاری انجام بدیم، بریم تبیین کنیم با یه صوت، با یه فیلم، با رفتن تو فضای واقعی و تمام اینجور کارا. چه منطقی رو به کار بگیریم؟ این منطقی که عرض کردم، به جایی که هی بیفتیم توی این وادی که حاج قاسم با چمدون دلار رفت، پول ما تو فلان جا اینجوری شد، اونی که همین رو بزنی کنار. منطق ما چیه؟ در کمترین فایدهش این است که مخاطب ما متوجه میشه که جمهوری اسلامی بهترین منطق رو داره به کار میگیره. حالا ممکنه بگه من قبول ندارم، اشکال نداره، اما قبول بکن که منطق جمهوری اسلامی بهترین منطقه. و از اون طرف یه چیزی رو مشخص باید بکنیم که آقا داره چه کار میکنه. چون هی بعضی میگن آقا این نقش رهبری تو خودرو سازی، آقا چه کار میکنه، تو علم چه کار میکنه، تو جاده چه. بزرگواران اون چیزی که زیر نظر رهبریه باید ازش بخوایم. حضرت آقا فرمانده کل قوا هستش، تمام امور منطقه‌ای با آقا بوده. شما ببینید، این اگر یکی از من بپرسه بگه راجی تو بالاخره یک کمی کتاب خوندی، تو بحث دستاوردها تخصص داری، اینجور چیزا، اگر بخواید به ما یه دونه دستاورد بگی که مولای در روزش نمید. دستاورد امنیتی میگیم، نظامی میگیم، جاده میگیم، آب برق گاز نمیگیم، همه اینا خوبه، اما اون چیزی که مولای درزش نمیره حمایت ایران از محور مقاومت بود. مولای درزش نمیره بهترین سیاستی که ایران میتونست انجام بده و کار به جایی رسید که مسئول میز ایران و سوریه در سازمان ملل که آمریکایی هستش، یعنی میز مسئول آمریکایی در اینجور امور، ایشون یه جمله‌ای گفت که ما این جمله رو پشت کتاب مقاومت پرمنفعتمون آوردیم. میگه ایران در حال شکل دادن ناتوی مقاومت است. هزینه های ایران و سیاست ایران به شدت پرمنفعت برای مردم ایران بوده است. جمهوری اسلامی این کار بزرگ رو برای مردم و ملتش انجام داد. خب بیشتر از این من مصدق اوقات شریف شما نمیشم. انشاءالله که خداوند در این جهاد عظیمی که شما بزرگواران در این روزها با سختی دارید انجام میدید، انشاءالله قلب ناظرین و حجت عبدالحسن رو از هممون راضی و خوشنود کنه و انشاءالله که با چشم خودمون پیروزی های پیاپی و بزرگ جبهه حق رو شاهد باشیم و امیدواریم که خداوند علم این انقلاب رو با دستان پرتوان مقام معظم رهبری به دستان صاحبمون حجت عبدالحسن برسونه و عاقبت همه ما رو بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش این امام بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.